بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تعارض استصحابین بود. عرض شد که گاهی بین الاستصحابین تزاحمه، یعنی امکان عمل به اهدهما نیست، که در اینجا ملاک باب تزاحم مسئله تقدیم اهم مطرح میشه، و گاهی تعارضه، یعنی علم اجمالی به کذب اهدهما داریم. اینجا خودش دو حالت دارد. گاهی احد الاستصحابین مسبب از استصحاب آخر است، رابطه بین اینها رابطه سببی و مسببی است. توضیح دادیم که در جایی که رابطه سبب و مسبب باشه، اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است. دلیل او را هم بیان کردیم. حالا نوبت میرسد به جایی که دو استصحاب متعارضند. این دو استصحاب علم اجمالی به کذب اهدهما داریم. میخوام ببینیم در جایی که دو استصحاب جریان پیدا می کند و مجرا دارد، و اگر بخواد هر دو جاری بشه، ما با علم اجمالی ما تنافی داره و نسبت بین این دو استصحاب هم سبب و مسبب نیست. اینجا چه باید بکنیم؟ خوب عنایت بفرمایید. اینجا عرض کردیم در جایی که مثال بزنیم، مثلا ما یقین داریم به این که احد الاناین نجس شده. دو تا ظرف بود، دو تا ظرف آب بود، هر دو هم پاک بود، اما علم اجمالی به نجاست احدهما پیدا کردیم. خب اینجا در مورد ظرف اول شک در طهارت داریم، استصحاب طهارت این ظرف رو میکنیم. در مورد ظرف دوم هم استصحاب طهارت او رو میتوانیم بکنیم. اما مسئله اینه اگر هر دو استصحاب بخواد جاری بشه، این با علم اجمالی ما به نجاست احدهما تنافی داره، لذا قطعا یکی از این دو باید دروغ باشه. خب حالا اینجا چه باید بکنیم؟ پس تعارض استصحابین شد که از این دو استصحاب یکیش قطعا خلاف علم ماست. اینجا مرحوم آقای آخوند یک راهی را بیان فرمودند که اجمالش رو دیروز بیان کردیم. مرحوم شیخ یه راه دیگری رو در رسائل فرمودند. در حال دو مبنا اینجا وجود دارد. نظر مرحوم آقای آخوند این است، خوب عنایت بکنید، ایشون میگن ما نمیتوانیم این دو اصل رو جاری بکنیم چون جریانه. این دو اصل در اطراف علم اجمالی مستلزم مخالفت عملیه قطعیه است. یعنی اگر ما بخوایم در این جاری کنیم در اونم جاری کنیم، این سر از مخالفت قطعیه عملیه در میاره و مخالفت قطعیه عملیه با تکلیف فعلی که تنجز پیدا کرده شرعاً و عقلاً محل اشکال. ما نمیتوانیم نه در رابطه با استصحاب، کلن هر اصلی که بخواد در اطراف علم اجمالی جاری بشه، جریان اصل در اطراف علم اجمالی مبتلای به این مشکل که مستلزم مخالفت عملیه است با تکلیف منجز، و این هم از نظر عقل و هم از نظر شرع محل اشکال. این راهی است که مرحوم آقای آخوند هم لذا می‌فرماید هر جا این محذور پیش بیاد اصل جاری نمیشه و هر جا این محذور پیش نیاد اصل جاری میشه. حالا شما این مثالی که ما زدیم به یه شکل دیگری تصویر بفرمایید، اونجا میبینید که جریان اصلین مستلزم محذور نیست لذا جاری میشه. مثلا دو تا ظرف یا دو تا لباس نجس داریم، الان شب که در طهارت هر دو کردیم، یقین داریم یکی از اینا پاک شده اما نمیدونیم کدام، میریم سراغ لباس اولی استصحاب نجاست میکنیم، میریم سراغ لباس دومی استصحاب نجاست میکنیم. اگر این دو اصل جاری بشه سر از مخالفت عملیه یه قطعیه در میاره؟ نه، فوقش اینو ما از هر دو اجتناب کردیم، یه عمل احتیاطیه، این که اشکالی نداره. این سر از مخالفت عملیه یه قطعیه در نمیاره. پس ببینید گویا ملاک اصلی این است که جریان اصل در اطراف علم اجمالی موجب مخالفت عملیه قطعیه بشه یا نشه. هرگاه مستلزم مخالفت عملیه قطعیه شد، اینجا جای جریان اصل نیست، و هر جا سر از مخالفت عملیه قطعیه در نیاورد اشکالی برای جریان اصل بله نیست. این نظر مرحوم آقای آخوند. مرحوم شیخ، خوب عنایت بفرمایید، نظرشون اینه. مرحوم شیخ با مسئله مخالفت عملیه قطعیه کاری ندارن. میگن این اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود. چرا؟ چون ادله این اصول به ما چنین اجازه رو نمیده. در استصحاب دلیل خود استصحاب اگر بخواد به ما اجازه بده این دو استصحاب جاری بشن، دوچار تناقض خواهد شد. خوب عنایت بفرمایید. میگن ببینید در ادله استصحاب دو تا جمله است، یکی لا تنقض الیقین بشک، جمله دوم اینه بل تنقض بالیقین یا انقض هر به یقین آخر. یک نهی دارد، نهی از نقض یقین بشک، یک امر داره، امر که یعنی به این معنا، یعنی به هر حال غایت یقین، یقین دیگره. خب میگن ببینید اگر ما بخوایم در اطراف علم اجمالی تو همین مثالی که ما گفتیم استصحابین رو جاری بکنیم، جریان استصحابین از جهتی طبق جمله اول اشکالی نداره، لا تنقض الیقین بشه. در مورد لباس اول، در مورد ظرف اول یقین سابق داشتم، شک که در طهارت میگه یقین سابق را با شک نقض نکن، در مورد ظرف دوم هم میگه یقین سابق را با شک نقض نکن. قسمت اول این جمله به ما اجازه جریان استصحابین را میده، اما جمله دوم که بل انقذه به یقین آخر، این به ما چنین اجازه ای را نمیده. اونی که در ذیل دلیله، در ذیل دلیل در حقیقت میگه نقض یقین به یقین دیگر بکن، نقض یقین به یقین دیگر میشود. این با جریان الاصلین سازگاری ندارد، چون جریان این دوتا در واقع به این معناست که ما این نقض الیقین بالیقین را بی توجهی کردیم، به جمله دومی عمل نکردیم، جمله اول رو بهش توجه کردیم، جمله دوم رو توجه نکردیم، بخشی از دلیل را براش ارزش قائل شدیم، به بخش دیگر کاری نداشت و این نمیشه. پس مرحوم آقای آخوند میگن این موجب تناقض در ادله اصول و اطراف به اصطلاح علم اجمالی خواهد شد. پس این دو تا دیدگاهه. طبق دیدگاه مرحوم آقای آخوند استصحابین در بعضی موارد علم اجمالی جاری هست، در بعضی موارد جاری نیست، چون ملاک استلزام مخالفت عملیه قطعی است. اما در بعضی از موارد جاری نیست، چون مخالفت عملیه قطعی پیش نمیاد. مرحوم شیخ میگن هیچ جا نمیشود استصحابین رو جاری کرد، چون ملاک مسئله لزوم مخالفت عملیه و اینها نیست، ملاک اینه که خود ادله اصول دچار تناقض خواهد شد، که اگر به ما بخواد اجازه بده در اطراف علم اجمالی استصحابین جاری بشه، خود ادله اصول دچار مشکل خواهد شد. مرحوم آقای آخوند به شیخ اشکال میکنند، میفرماید چنین چیزی نیست. اولا همه روایات و ادله ما این انقذه به یقین آخر را نداره، اکثر روایات این جمله دوم را درش نیست. این که در اکثر روایات این جمله دوم نیست، خب این به اصطلاح نمیتواند دلیل برای عدم جریان اصلین باشه. ما به استناد این روایاتی که به اصطلاح این جمله رو نداره، ما میتوانیم اصلین رو جاری بکنیم، هم استصحاب در طرف اول و هم استصحاب در طرف دوم رو. اینا فرمودید. پس این در عرض به حضور شما بعضی از ادله وجود ندارد و برفرض هم چنین چیزی باشد، که حالا توی این یه دونم که باشه، این هم به نوعی قابل حله، این هم مانع جریان استصحابین نیست، چون فوقشونه ما تخصیص میزنیم و این تخصیص محضورش کمتر از اون چیزیست که شما میخواد. عبارت رو دقت کنید ببینید، و ان لم یکن المستصحب فی احدهما من الاثار للآخر، یعنی رابطه سببی و مسببی ها نباشه. فل ازهر و جریانهما فی ما لم یلزم، ببینید ازهر اینه، هر دو استصحاب جاری میشن در اون چیزی که لم یلزم منه، لازم نیاد از او محذور مخالفت قطعیه با تکلیف فعلی معلوم بالاجمال. یعنی چی؟ یعنی اگر مستلزم مخالفت عملیه قطعیه شد جاری نمیشه، اگر چنین استلزامی را در پی نداشت جاری میشه. لوجود المقتضی اثباتن و فقد المانع عقلن، برای اینکه مقتضی موجوده مانع هم عقلن وجود نداره. اما وجود المقتضی فل اطلاق الخطاب و شمولهی للاستصحاب فی اطراف المعلوم بالاجمال، برای اینکه ادله استصحاب لا تنقض اليقین بالشک، این اطلاق داره، اطلاقش شامل استصحاب در غیر معلوم بالاجمال و معلوم بالاجمال هر دو را میگیره فی اطراف المعلوم بالاجمال. فإن قوله عليه السلام في ذيل بعض أخبار الباب، این که در ذیل اخبار باب یه جمله دیگری آمده ولیکن تنقض الیقین بالیقین، لو سلم انه یمنع ان شمول قوله فی صدره لا تنقض الیقین بالشک، اگر بر فرض بپذیریم که این ذیل مانع شمول صدره، یعنی مانع شمول لا تنقض الیقین بالشک، لو سلم انه یمنع ان شمول قولهی کذا للیقین و شک فی اطرافه، چنانچه اینو شیخ انصاری گفتن، این حرف شیخ انصاریه، گفته بابا اصلا مقتضی برای شمول نیست، برای اینکه ذیل این روایات یه جمله ای داره که جلوی شمول صدر را نسبت به اطراف علم اجمالی ها میگیره. چرا؟ للزوم المناقضه فی مدلوله، برای اینکه اینجا لازم میاد تناقض در مدلول این، ضرورت المناقضه بین سلب الکلی و ایجاب الجزئی، برای اینکه بین سلب کلی و ایجاب جزئی چیه؟ ها؟ تناقض. از یک طرف به ما میگه یقین رو با شک نقض نکن ها، به نحو کلی. خب حالا اگر ما بخوایم در بعضی موارد این رو رعایت کنیم، در بعضی موارد موجب این است که نقض یقین به یقین نشه، با اینکه یقین هست ولی اون یقین رو با یقین نقض نکنیم، و اینجا تناقضه. جمله اول رو رعایت کردیم، جمله دوم رو رعایت نکردیم، این میشه تناقض. این ذیل در حقیقت به ما این امکان را میدهد که یقین رو با یقین نقض کنیم. حالا اگر ما یه جایی بخوام یقین رو با شک نقض نکنیم، این نادیده گرفتن این جمله دومه که یقین رو با یقین هم نقض نکن. بخوایم او رو رعایت کنیم سر از مخالفت با این ذیل در میاره. رعایت صبر موجب مخالفت با ذیله و این تناقض. خب این لوسلم که اینجوری باشد الا انه لا یمنع ان عموم النهی فی سایر الاخبار، الا اینکه این از عموم نهی در سایر روایات جلوگیری نمی کنه، چون روایات باب استصحاب بخش زیادشون این ذیل درش نیست. مما لیس فیه ذیل، از چیزهایی که این ذیل در اونها نیست، لکن تنقض الیقین به یقین آخر توش نیست. الا انه لا یمنع ان عموم النهی فی سایر الاخبار مما لیس فیه الذیل و شموله لما فی اطرافه، لا یمنع ان عموم النهی و شموله لما فی اطرافه فان اجمال ذاک الخطاب لذالک لا یکاد یسری الی غیره مما لیس فیه ذلک. اجمال این خطاب نسبت به این عرض به حضور شما جایی که در اطراف علم اجمالی است، این سرایت میکنه به غیرش از مواردی که در او این اجمال وجود ندارد. پس مقتضی تام. و اما فقد المانع فلأجل ان جریان الاستصحاب فی الاطراف، اما مانعی در کار نیست برای اینکه جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی لا یوجب الا المخالفه الالتزامیه، تنها چیزی که به دنبال داره مخالفت التزامیه است، یعنی در اعتقاد در قلب نه عملا این مخالفت پیش میاد. و هو لیس به محذور لا شرعا ولا عقلا، این نه عقلا و نه شرعا محذور به حساب نمیاد. و منه قد انقدح عدم جریانه فی اطراف علم به تکلیف فعلا اصلا ولو فی بعضها. می فرماید از مطالبی که ما گفتیم معلوم می شود که استصحاب در اطراف علم به تکلیف، علم به تکلیف فعلی، مواردی که یقین به فعلیت تکلیف پیدا کرده جاری نمی شود. چرا؟ چرا به هیچ وجه جاری نمی شود ولو در بعضی از اطراف؟ لوجوب الموافقت القطعیه له عقلا، برای اینکه موافقت قطعیه واجبه. ففی جریانهی لا محاله یکون محذور المخالفه القطعیه ابل احتمالیه. پس اینجا محذور مخالفت به اصطلاح مخالفت قطعیه یا احتمالیه پیش میاد. لذا می فرماید حال این رو بگوید که در جایی که این اگه یادتون باشه مرحوم آقای آخون سابقا هم گفتن، در جایی که تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشه، یادتون هست گفتن اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشه اصل اینجا جاری نمیشه، یعنی اونجا نه تنها مخالفت قطعیه بلکه مخالفت احتمالیه هم اشکال داره. حالا اینجا هم ظاهرن عرض به حضور شما این مورد را ذکر میکنیم که اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشه دیگه جایی برای جریان استصحاب وجود نداره. خب تذنیبون، ببینید تقریبا یک مطلب از حضور شما از مطالب باب استصحاب باقی مونده و بعد میریم سراغ تعارض، و اون مسئله تعارض استصحاب با بعضی قواعد فقهیه است به اصطلاح. مثلا ببینید قاعده تجاوز، قاعده فراق، اصالت و صحه، اینا یه سری قواعدی است، قاعده ید، یه سری قواعدی است که این قواعد با استصحاب در بعضی از موارد با هم تعارض میکنه. میخوام ببینیم در تعارض استصحاب با این قواعد فقهیه کدام مقدم. مرحوم آقای آخوند میفرماد که در اینها این قواعد بر استصحاب مقدم. حالا یکی یکی ببینیم. در قاعده تجاوز، قاعده تجاوز یعنی تجاوز از محل، مثلا در رکوع رکعت ثالثه شک میکنه، الان در رکعت چهارم، در رکوع رکعت ثالثه شک میکنه، در رکعت چهارم. اینجا استصحاب میگه عدم رکوع، چون قبلن رکوع رو نیورده، الان شک میکنه اوورده یا نه، استصحاب عدم اتیان به رکوع میکنه. اما از این ور قاعده تجاوز میگه هر چیزی که از محلش گذشت دیگه به اون شک که بعد از محل، بعد تجاوز محل اعتنا نکنه. نتیجه قاعده تجاوز اینه که این نماز صحیح. نتیجه قاعده عرض و حضور شما که عرض کردیم استصحاب اینه که این رکوع رو نیورد، نتیجه این اینه که اوورده. یا در مورد قاعده فراغ، یعنی فراغ از عمل، بعد از فارق شدن از عمل شک میکنه مثلا در رکعت دوم رکوع به جا اوورده یا نه، اینجا استصحاب میگه تو رکوع را به جا نیوردی، استصحاب عدم رکوع. اما از این ور قاعده فراق حکم به صحت میکنه. خب یا مثلا مثل قاعده ید که در مورد قاعده ید به هر حال این بحث هست که خب قاعده ید اقتضا میکنه که این ید اماره ملکیه، اما استصحاب اگر بکنیم اینجا، این استصحاب عرض به حضور شما با توجه به حالت سابقش که فرض کنیم حالت سابقش عدم ملکیت باشه، نتیجه استصحاب عدم ملکیت، اما نتیجه قاعده ید چیه؟ ملکیت. الی غیر ذلک من الامثله، که به هر حال بین یک سری قواعد، قواعد فقهی و بین استصحاب تعارض پیش میاد، باید ببینیم کدام یکی از اینها مقدمه. یا مثلا در مورد قاعده قرعه، که حالا قاعده قرعه را استثناءن به خاطر ویژگی که داره مستقلن بحث میکنه، اما اجمالا در مورد اینها فرمود اصل مقدمه بر قاعده قرعه است، بر این قواعد فقهی مقدمه بر استصحابه. تا حالا قاعده قرعه رو ببینیم که چه اقتضایی. لا یخفا ان مثل قاعده تجاوز فی حال الاشتغال بالعمل و قاعده الفراق بعد الفراق عن العمل و اصالت و صحت عمل الغیر. سه تا قاعده رو مثال میزنه: اصل صحت عمل غیر، قاعده تجاوز، قاعده صراط، اینها الى غیر ذلك من القواعد المقرره في الشبهات الموضوعيه الا القرآن. حالا قرآن رو عرض کردم جداگانه بحث میکنن، بعد خواهیم دید که حالا چرا قرآن را مجزا و مستثنا گفتیم. به طور کلی این قواعد با استثاب اگر تعارض پیدا کردن میگوید تکون مقدمه علی استثابات، اینها مقدمه بر استثابات اینها هستند. المقتضیه لفساد ما شک کفی، که این استثابات مقتضی فساد اون چیزی است که در او شک شده من الموضوعات. چرا؟ حالا علت تقدم رو خوب دقت کنید. ما تا اینجا گفتیم این مقدمه برای این قواعد همه بر استثاب مقدم، اما سؤال اصلی اینه چرا این قواعد مقدم؟ مگه چه ویژگی این عدل این قواعد دارن که عرض به حضور شما ما این قواعد رو مقدم بر استثاب میکنیم؟ میگن که برای اینکه ادله استثاب به ادله این قواعد تخصیص خورد، یعنی این قواعد ادله این قواعد اومده ادله استثاب را تخصیص ده. خب وقتی که تخصیص شد معناش چیه؟ معناش اینه دلیل قاعده فراق، مثلا دلیل قاعده فراق میگه هر جایی که فراغ حاصل شد روایت، هر جا که فراغ از عمل حاصل شد به شکش اعتنا نکنه. یعنی چی؟ یعنی در بعضی موارد میشه یقین را با شک نقض کرد. دلیل استصحاب میگه مطلقا یقین را با شک نقض نکن، اما دلیل این عرض به حضور شما قاعده فراغ گویا میگوید که در بعضی موارد نقض یقین به شک اشکالی نداره. همچنین در مورد قاعده ملک اماره، در قاعده ید، در مورد قاعده تجاوز، در همه اینها در حقیقت میاد دلیل این استثابات تخصیص میزند و تخصیص میخورد به ادله این قواعد. بنابراین از حضور شما این مقدم، اما عکسش نمیشه. ازا میگه ایشون نسبت این قواعد با استثاب در بعضی موارد و به حسب بعضی از ادله نسبت عموم و خصوص من وجه. ببینید لا یخفا ان مثل قاعده نخوندیم بله الا القرآن تکون مقدمه علی استصحاباتها که المقتضیه لفساد ما شک فیه من الموضوعات، اینها مقدمن بر استصحاباتی که مقتضی فساد اون چیزی است که در او شک شده، چرا او از موضوعات است. چرا؟ لتخصیص دلیلها به ادلتها، به تخصیص دلیل استصحاب استصحابات به وسیله ادله اون قواعد، و کون نسبه بینه و بین بعضها عموما من وجه، و نسبت بین این از حضور شما ادله یا دلیل و بین بعض اون ادله، یعنی دلیل استصحاب و بعض ادله قواعد، نسبتشون عموم و خصوص منوج هست، مثل قاعده ید که نسبت استصحاب با قاعده ید نسبت عموم و خصوص چیه؟ منوج هست. لا یمنع ان تخصیصهی بها بعد الاجماع على عدم تفصیل بین مواردها، که این من از تخصیص استصحاب بها به این قواعد نمی کند بعد از آنی که اجماع بر عدم تفصیل بین مواردش پیدا شد. این اولا. ثانیا، برفرض ما بگوییم که ادله این قواعد تخصیص میزند دلیل استصحاب را، خب این نتیجه این است که مورد برای این قواعد خیلی کم پیدا بشه، چون تخصیص خورده خیلی از موارد خارج میشه. و این نیست که ما پس باید هیچ جایی دیگه نتونیم این قواعد را جاری کنیم، کثیرم ما نتونیم جاری کنیم، چون کمتر موردی پیش میاد که استصحاب برخلاف او نباشه، و پس باید هیچ جایی نرو جاری نکنیم. ببینید، و کون نسبه بینه و بین بعضها عموماً بدود لا یمنع ان تخصیصهی بها ان تخصیص الاستصحاب به این قواعد یا دلیل این و ادله او بعد از آنی که اجماع بر عدم تفصیل بین موارد این قواعد. اشکال دیگر، مع لزوم قلت المورد لها جدا لو قیل به تخصیصها به دلیلها، با اینکه یه مشکل دیگری پیش میاد که اون وقت مورد برای این ادله قواعد خیلی کم خواهد شد اگر قیل به تخصیص این قواعد، ببخشید، قیل به تخصیص این استصحابات به دلیلها، یعنی به دلیل این قواعد. چرا؟ از قل مورد منها لم یکن هناک استصحاب علی خلافها، کم موردی پیش میاد که در او استصحاب بر خلافش نباشه. لذا به طور کلی این قواعد بر استصحاب مقدمه، اما قرعه حالا یه بحثی بار داره که دیگه باشه برای فردا انشاءالله.